بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وأموالهم وأنفسهم أعلم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. این مناظره و تفاضل بین سقایت و امارت از یک سو و ایمان به خدا و قیامت و جهاد از سوی دیگر، یا در فضای اسلامی یا در فضای غیر اسلامی. اگر در فضای غیر اسلامی باشد، این به قبل از اسلام عباس و شیبه و امثال ذلک برمی‌گردد که اونها ادعاشون این بود که سقایت حاجیا و امارت مسجد الحرام به عهده ماست و ادی هم به مدعی نبوت ایمان آوردن و کار ما افضل از کار اونهاست. و اونطوری که جناب زمخشری در کشاف نقل کردن، احیانا از یهودی ها داوری خواستن چون اونها اهل کتاب بودن، به اونها گفتن که سقایت حاج و امارت مسجد الحرام به عهده ماست و عده هم ایمان آوردن، ما افضلیم یا اونها. یهودی ها هم حق را به مشرکین دادن، گفتن شما افضلید، چون که در بخش دیگری هم از قرآن کریم یهودی ها مشرکین را اهدای از مسلمین تلقی کردن که شما اهدا هستی، هدایت شده ترید. مثلا این گونه از داوری های ظالمان از یهود بد بعید نبود. اگر از این سنخ باشد، در حقیقت سقایت حاج به امارت مسجد الحرام از یک سو و ایمان به خدا و قیامت و جهاد در راه خدا از سوی دیگه، اگر ارزیابی این چنین باشد، این باید بین عمل و عامل فرق گذاشت. اگر بین این دوتا عمل ارزیابی بشود، سقایت حاج و امارت المسجد الحرام فی نفسه حسن است و فضیلت دارد، ایمان به خدا و قیامت هم فی نفسه فضیلت دارد، منتها یکی افضل از دیگری است. چون سقایت حاج حسن است، امارت مسجد حرام حسن است، اگر خود عمل ملحوظ بشود، اونها اعمال خیرن، ایمانم اعمال جز اعمال خیر است و این عمل خیر یعنی ایمان افضل از سقایت و امارت است. و اگر به لحاظ عامل باشد، هیچ فضیلتی برای ساقی و عامل غیر موحد نیست، زیرا در آیه قبل فرمود به این که تعمیر مسجد الحرام فقط در اختیار مؤمنین است، کار غیر مؤمن مقبول نیست. اگر چون چه این ارزیابی به لحاظ اعمال باشد، اون اعظم و درجتاً معنای ظاهری خود را حفظ میکند، یعنی سقایت و امارت عجز دارد فی نفسه، منتها عجز دنیایی دارد، و ایمان عجز دارد منتها عجز دنیایی و اخروی. پس یکی افضل است و دیگری فاضل. و اگر به لحاظ عامل باشد، این کلمه اعظم حتما باید توجیه بشود که این افعال تعیینی است نه افعال تفصیلی. یا این گونه تعبیرها که اعظم و درجتن، این به زعم مخاطب باشد نه به لحاظ امر فی نفسه. نظیر این که الله خیر اما یشرکون، یا از ذالک خیر ام شجرت الزقوم. اونا چون شجره زقوم را که در حقیقت باطن اعمال خود اونها بود، اعمال خودشون دوست داشتن، باطن اعمال این هم شجره زقوم بود. وگرنه تعبیر این که از ذالک خیر ام شجرت الزقوم، این خیر که دیگه نمیتواند خیر اقل تفضیل باشد مگر به زعم اونها. یعنی شما این کاری را که باطن شجره زقوم است خیر میدونید، آیا شجره زقوم خیر است یا پاداشی که ما در قیامت برای بهشتی ها برقرار کردیم؟ بنابراین اگر به لحاظ عمل سنجیده بشود، این اعظم که افعال تفضیل است میتواند برابر ظاهر باقی باشد و معنا بشود. و اگر به لحاظ عامل باشد، یا این افعال اعظم افعال تعیینی است، نظیر والحق و حقا یتبع والله و حقا یتبع و مانند آن، که افعال تعیینی است نه تفضیلی. و اگر تفضیلی باشد به حسب زعم مخاطبین است. این دو توجیه. و اما اگر چون که به لحاظ حوزه اسلامی باشد، یعنی اونها که مسلمان و موحدن، دو قسمن، بعضی ها به سقایت و امارت اکتفا میکنند، بعضی ها به هجرت و جهاد موفق میشوند، آیا مؤمنی که ساقی و عامر مسجد الحرام است افضل است یا مؤمنی که مهاجر و مجاهد است؟ چون در حوزه اسلامی مطرح است، بنابراین اعظم معنای خاص خودش خواهد داشت. این افعال افضل تفضیلی است، یعنی مؤمن مهاجر مجاهد افضل است از مؤمنی که مهاجر و مجاهد نیست ولی ساقی و عامر مسجد الحرام است. مطلب دیگر اون است که این ارزیابی درون اسلامی یا برون اسلامی در اون فضا کاملا مطرح بود. ارزیابی درون اسلامی در سوره مبارکه انفال بحثش گذشت، یعنی آیه 72 سوره مبارکه انفال این بود که ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولیاء بعض. اما والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. این یک تفضیل و ارزیابی درون اسلامی است، در حوزه اسلامی، در حوزه ایمانی. مؤمنین دو دستند، بعضی از مؤمنین مهاجر و مجاهد و ناصرند، بعضی از مؤمنین اهل هجرت و نصرت نبودند، نه در مدینه بودند که جز انصار باشند، نه از مکه به مدینه آمدند که جز مهاجرین باشند، به در مکه موندند، رنج هجرت رو تحمل نکردن و جایی هم برای نصرت نبود، برای اینکه کسی به مکه نیامد تا اینها بشن انصار. خب پس در حوزه اسلامی ارزیابی است بین مؤمنی که آیه 72 سوره مبارکه انفال عهده‌دار اوست، و در حوزه غیر اسلامی مسئله ارزیابی مطرح است که در سوره مبارکه توبه طرح شده. فرمود برابر این شأن نزول که عباس و شیبه افتخار میکردن که سقایت به امارت مسجد الحرام به عهده ماست، مؤمنین مخصوصا وجود مبارکه از تعمیر سلام الله علیه اینها رو به اسلام دعوت میکردن، اینها میگفتن نه شما ایمان آوردید ما هم سقایت و امارت داریم. آیه نازل شد که سقایت و امارت کار ایمان رو نمی کنن. و این ارزیابی بیرون حوزه اسلامی است، به دلیل اینکه یک طرف را ایمان قرار داده یک طرف را سقایت و امارت. اگر مربوط به درون حوزه اسلام می بود نظیر آیه 72 سوره مبارکه انفال تعبیر می شد. در اونجا ایمان مشترک بین طرفین است، یه عده مؤمنند و مهاجرند و مجاهد و انصار، یه عده مؤمنند و این اوصاف ندارن. این برمیشه ارزیابی درون حوزه اسلامی، طرفین مؤمنند منتها تفاوت در هجرت و عدم هجرت، جهاد و عدم جهاد، نصرت و عدم نصرت است. لذا در اون آیه 72 سوره انفال فرمود به این که اما والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء، لاشن در محل بحث فرمود به این که اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام چه من آمره بالله، یعنی سقایت به امارت یک سو، ایمان به خدا و قیامت از سوی دیگر. این معلوم می شود ارزیابی مال بیرون حوزه اسلام است نه مال درون. و به حسب ظاهر از در نظم منطقی بین آیه قبل و آیه، یعنی آیه 18 و آیه 19، این چه این تنظیم می شود که اولا امارت مسجد الحرام اگر از مؤمن صادر بشود فضیلت است، وگرنه فضیلت نیست. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاه و آتی الزکاه و لم یخش الا الله. پس اگر چون هست فرمود، پس اگر این تعمیر مساجد مخصوصا مسجد الحرام از غیر مؤمن باشد معیار فضیلت نیست. یک مقام ثانی بحث این است که برفرض که امارت مسجد الحرام فضیلت باشد به اندازه ایمان نخواهد بود. از جعلتم سقایت الحاج به امارت مسجد الحرام که من آمنه بالله، این میشه نظم منطقی بحث. مطلب دیگر اون است که چرا؟ برای اینکه اون داخل آخه پس آمنه بالله رو که در طرف دیگر قرار داد برای چه خصوصیت بود؟ خب اونا هم که ایمان دارن که، وگرنه تعبیرش نظیر تعبیر 72 سوره انفال میشد. میفهمد به این که اونایی که مؤمنند و مهاجرن این چنین، اما اونایی که مؤمنند و این کارا رو نکردن فقط سقایت و امارت دارن اون چنان. بسیار خوب، غرض آن است که در این طرف ایمان است، در اون طرف آیا ایمان هست یا نه. اگه در اون طرف ایمان باشد که دیگه این طرف رو به عنوان مؤمن ذکر نمی کنن، که ایمان که مشترک است. در ارزیابی باید اون تفاوت‌ها را ذکر کرد. خب مطلب دیگر اون است که این که فرمود اجعلتم سقایت الحاج و امارت مسجد الحرام که من آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله، فرمود عده‌ای عند اللهی هم. در نوبت‌های قبل این تعبیر آمده است که بعضی ها اندالله، ما یه علم اندالله، علم لدنی داریم و یه عالم لدنی. اون علم هایی که بلا واسطه از ذات اقدس اله القا بشود این میشه علم لدنی، وگرنه علم لدنی علمی نیست در قبال فقه و اصول و حکمت و کلام، یه علم مخصوص باشد به نام علم لدنی. بلکه این معارف الهی اگر از لدن، یعنی از نزد ذات اقدس اله فراهم بشود، فرا گرفته بشود، میشه لدن. اگر از استاد و کتاب و مطالعه و فرستاده های دیگر گیره دستی آسان بشود دیگه میشه علم عادی. مثل اینکه انسان یه وقتی از سرچشمه آب میگیرد، یه وقتی از این جدول و جوی و نهر و بحر آب میگیرد. اگر از اینها گرفت دیگه لدن نیست، نزد نیست، از چشمه است، از استاد است، از کتاب است، از حضور دانشگاه است. اما اگر از ذات اقدس اله فرا گرفت میشه لدن. این مال علم لدنی. عالم هم همینطور، اگر عالم با چنین علمی متحد شد، معتقد شد و عمل کرد، خود این شخص میشود اندندهی. اگر این معیار ارزیابی به لحاظ اندالله است و خود این شخص هم اندالله شد، معجور با عجر متحد شد، هم این لایستبون اندالله شخص را اندالله می کند، هم اعظم و درجتاً اندالله این شخص را اندالله می کند. چنین شخصی نه تنها علمش علم لدن نیست، بلکه خودش هم لدن نیست و می شود اندالله. اون چی که در نوبت‌های قبل اشاره شد این است که ذات اقدس اله گاهی قوس صعود انسان را مطرح می‌کند، بگد اینا بالا میان اندالله می‌شوند. گاهی چون خود ذات اقدس اله دانن فی علوه و عالن فی دنوه، اون قرب خاص خودش را ذکر می‌کند، می‌فهمد انا اندل منکسرت قلوبهم. خب اینجا هم این شخص اندالله هست، اما دیگه با اقتدار همراه نیست، با انکسار همراه است. بعضی ها اندلاهی هم فی مقعد صدق اند ملیک المقتدر، اونجا دیگه مقتدر خواهد بود نمون کسر. یه وقت انسان دلشکسته است که خدا نزد اوست، اینجا هم اندلاه هست چون خدا اند اوست، اما نتیجهش انکسار است و خضوع است و تواضع است و فروتنی است و احساس ذلت است. همون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که در صحیفه دارد، انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال ذره بل دونها او دونها، که عرض کرد خدایا از من نازل تر احدی نیست. برای این که انسان وقتی خیلی پایین آمد تنها او رو میبینه، نه از خود چیزی میبینه، نه برای خود نه برای دیگری. بنابراین گاهی خدا نزد انسان حضور پیدا میکنه چون اون دانن فی علوهی، گاهی انسان میشود اندالله، که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق اند ملیک مقتدر. اگر اند ملیک مقتدر شد خب قدرت پیدا میکند، کار سلیمان انجام میدهد و مانند کار نوح سلام الله علیه انجام میدهد که به نام خدا اون دریا و طوفان را با کشتی نرم میکند. بالاخره بسم الله مجراها و مرساها، اون هم وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه که قدوبها شهران و ربابها شهر. و اگر چنون چه قلب منکسر داشت و الله در کنار قلب منکسر او حضور پیدا کرد، این احساس تواضع میکند، فروتنی میکند، احساس خاکساری میکند و اون مناجات هایی که نشانه تواضع است، خاکساری است، فروتنی است، از او سر میزند. وقتی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر شد دیگه حالا میخروشد، سلونی قبلا تفقیدونی میگوید، انا وضعت و کلاو کلال عرب میگوید، انا وضعت و تیجان چیز میگوید. این دیگه تعبیرات انا کزا انا کزا انا کزا انا کزا انا جنب الله انا عین الله انا ید الله رو میگوید. حالا تا در چه حالی باشد میگوید، هر دو حال گوینده بالاخره فرمود کنتو لسانه ها لذیه تکله و به یا انتقه به، از جای دیگر سخن میگوید. منتها یه وقتی سخن از سلونی قبلا تفقدونی، سخن از انا عین الله هست، یه وقتی سخن انا ازل الازلین و اقل الاقلین مثقال و ذره ادونه هاست. هر دو امام معصومن و هر دو خلیفت الله هن و هر دو انسان کاملن. اینطور نیست که وجود مبارک امام سجاد صاحب مقام سلونی قبلا تفقیدونی نباشد. او هم صاحب سلونی قبلا تفقیدونی است. اونجا حالا فضا فضایی نبود که حضرت بفرماد از من هرچه خواستید بپرسید. خب این اندالله شدن ناظر بود. بعد فرمود الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم. این انسان همه خصوصیات خودش رها کرده. اولا اون منیت و هوا و هوس رو رها کرده، مبهد شده و علاقه به وطن که داشت او را هم رها کرده، علاقه به مال که داشت اونم گذاشته کنار، علاقه به تن که داشت اونم گذاشته کنار، چیزی نمونده. برای چنین شخصی بالاخره انسان به دیار خودش، به وطن خودش انس الفتی داره، به مال خودش انس الفت داره، به بدن خودش انس الفتی داره، همه رو گذاشته کنار. خب حتی همه رو گذاشته کنار دیگه میتواند این دلاهی باشد دیگه. حالا ملازم همه ذات اقدس را نسبت به اینها چه کرده است و چه میکنه؟ میفهمد به این که نسبت به اینها یبشرهم ربهم برحمتن. در نوبت های قبلم اشاره شد که اگر چون چه کسی کافر بود و خدمات ارائه کرد، این کافر اگر واقعا در یه منطقه دوردست بود و دسترسی به معارف الهی نداشت، مستضعف فکری بود، ممکن است در قیامت اصلا به جهنم نرود، چون مستضعف فکری که حجت خدا بر او تمام نشده باشد که معذب نیست. الیوم هم همین طور است. الان می‌بینید بسیاری از کشورهای کفر است که معارف اسلامی به گوش این مردم نرسیده، چون این تریبون‌ها فقط به دست استکبار است. اینا نمی‌گذارن، اینا یسدون عن سبیل الله. صد با صاد یعنی صرف، هم ینصرفون به انفسهم هم یصرفون غیرهم. این استکبار جهانی واقعا صد در سبیل الله میکند. خیلی از حرف هاست که اصلا به گوش اونها نرسیده. خب اگر یک کافری خدمات مردمی دارد و از نظر دستیابی معارف الهی جز مستضعفین فکری است، این حرف ها به اونها نرسیده، این شاید در قیامت اصلا معذب نباشه. ولی اگر کسی کافری مستضعف فکری نبود، دسترسی داشت، مقصر بود، تقصیر عمدی کرد، بازار کف ورزید و خدماتی هم ارائه کرده، این خدمات یقینا بی اثر نیست. آثار دنیایی، برکات دنیایی مربوط به خودش، مربوط به قبیله و نسلش، به خدا به اونا عطا میکند یک، و در آخرت هم ممکن است سبب تخفیف عذاب بشود دو، اما سبب ورود به بهشت نخواهد شد. بهشت جای هر کسی نیست. بلکه یه انسان تیره به فضای نور راه نداره. در این که فرمود این گروه اعظم و درجتن و متعلق را هم حذف کرد، نشانش آن است که اینها بالقول المطلق صاحب مقام عظیمن و اعظمن. اینا از مؤمنین عادی اعظمن، چه رسد به اون ساقی و عامر مسجد الحرام که مؤمن نیستن. اگر این گروه که همه کمالات ایمانی را دارا هستند، اینا بالقول المطلق اعظم بودن، از سایر مؤمنین افضل و اعظم بودن، از غیر مؤمن به طریق اولا اعظم و افضلن. حالا تفصیل این عظمت اجر را ذات اقدس اله به این صورت بیان فرماد. فرماد یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لها فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا. تبشیر، خب انبیا مبشرن، بشیر و مبشر داریم به عنوان فرشتگان، نذیر نکیر و منکر. این دو فرشته ای که در قبر ظاهر می شوند، اگر اون قبر روزت من ریاض الجنه باشد به بارین مؤمن بیاید، اینا بشیر و بشرن، یکی بشارت میدهد یکی اجرا میکنن، مثل نکیر و منکر، یکی بین میدهد یکی هم اجرا میکنن. خب مبشر بالاخره یه وقت از ولی از اولیای الهی است، یه وقتی فرشتی از فرشتگان است، یه وقتی رسول یا نبی است، یه وقتی خود ذات اقدس اله است. مستحضرید که بشارت را اگر خود خدای سبحان بدهد به اندازه‌ای که شایسته خدایی است بشارت میدهد، یه وقت از فرشته بشارت میدهد یا انسان متعارف بشارت میدهد یا ولی از اولیای الهی بشارت میدهد، یه وقتی خود ذات اقدس اله بشارت میدهد. اگر بنا شد خود خدا بشارت بدهد، معلوم میشود که اون مورد بشارت خیلی بالاست. گاهی خداوند دستور میدهد بشر هم کذا بشر کازنی به بشر سابیلی نبه اندله هم، خب این مبشر دیگری است. یه وقت از خود خدای سبحان بشارت میدهد، اگر او مژده میدهد برای میشد که مژدگانی خیلی زیاد است. این مطلب دیگر آن است که این تعبیرها همه مهربانانه و لطیفانه است. اسم اونها را مقدم ذکر میکند، بعد خودش را به اونها اضافه میکند. گاهی تعبیر قرآن این است که اسم ذات اقدس اله را اول میبرد، بعد مؤمنین را به خدا اضافه میکند که عباده عبدی عبادی و مانند اون فدخلی فی جنت عبادی فدخلی جنتی. اینها مواردی است که اول ذات اقدس اله نامش برده میشود، بعد دیگران مطرح میشوند و اضافه میشوند به خدا، که این اضافه ها البته اضافه تشریفی است. لکن یه وقت است که بنده را مضاف قرار میدن ذات اقدس اله را مضاف الی مثل فدخلی فی عبادی، یه وقت به عکس میکنن بنده را مضافره قرار میدن و خدا را مضاف نسید های آیه محل بس میگن ربهم. این برای آن است که یه وقتی خدا اندالله اند عبده هست، یه وقتی بنده اندالله هست، چون او بالاخره هم آلن فی دنوبی هم دانن فی عروبی. اگر آلن فی دنوبی و دانن فی عروبی، اگر او به جبروت و قدرت و اقتدار ظهور کرد، این عالی است و نام خودش را اصل قرار میدهد، بندگان خودش را به خودش اضافه میکند، خودش میشه مضاف الیه، بندگانش میشه مضاف. البته اضافه هم تشریفی است نظیر فدخلی فی عبادی. اون جایی که دانن فی علوبهی در عین علوب دانی است، بنده خود را مضاف الیه قرار میدهد، اسم او را اول میبرد، بعد خودش به او اضافه میکند. فما ربهم، از این که نام اونا ضمیر اونها را اول ذکر میکند، اونا را مبدا قرار میدهد، بعد خودش به اونها اضافه میکند، معلوم میشود که این از سنخ انا عند المنکسره قلوبهم هست، که الله عند عبدهی هست نه عبد عند الله. و چون قبلا فرمود این که لا یستوون عند الله بعد اعظم درجتن عند الله، در پایان آیه 21 هم فرمود ان الله عنده اجر عظیم، معلوم می شود این انسان محفوف به دو عندیت است، هم خدا نزد اوست هم او نزد خداست. روی تواضعی که دارد، قلب منکسری، قلب منکسری که دارد خدا نزد اوست. و چون ذات اقدس اله ای رو بالا برده از اقتدار برخوردار کرده، او اندالله هست، هم خدا نزد اوست هم او نزد خداست. این جامعه بین القوسین است. خب یبشرهم ربهم. مطلب دیگر اون است که این رحمت و رضوان به تعبیر برخی از اهل تفسیر مثل فخر رازی، گرچه ایشون اعتراف میکند که اینجا حرف بعض المحققین است، چون امام رازی اشارات و تنبیهات مرحوم بوعلی را که شرح کرده از اول تا آخر این، چون یک مناهجی دارد که مربوط به منطق اشارات است، ده نمط دارد که مربوط به بحث‌های فلسفی اشارات است. غالب این بحث‌ها را با نقد شرح کرده که مرحوم خواجه فرمود که این به جرح شبیه تر است تا شرح. بعد مرحوم خواجه آمده فرمایش بوعلی رو طرزی حل کرده که شبهات جناب فخرازی برطرف بشه و این اشاره و تنبیهات از اون کتاب‌های عمیق حوزوی است، برای اینکه متن اشکال مرحوم بوعلی است. بعد هم جناب فخرازی شرح کرده، شرح جارحانه. بعد مرحوم خواجه آمده فرمایش بوعلی رو خوب شرح کرده که تا اشکالات فخرازی کلن برطرف بشه. بعد هم قدس صاحب محاکمات آمده بین ماتن و شارحین داوری کرده. این چهار نظر عمیق فلسفی است که اگه کسی واقعا اشارات رو خوب بخونه تو حکمت مشاه بالاخره اطلاع عمیق پیدا میکنه. جناب فخرالرازی که همه این مباحث را جرح کرده به تعبیر خواجه بن شرح، وقتی به نمط نهم میرسد که اسرار عرفان است و بیان مقامات عارفین، اونجا اعتراف میکند، میگوید که علم عرفان را، مقامات عرفا را تا کنون کسی به این زیبایی و عظمت شرح نکرده، هیچ کس. و اونقدر امام رازی خضوع دارد که یادم نیست در مسئله نمط نهم اینها هیچ اشکالی کرده باشه، خیلی خضوع دارد. اونگاه در ذیل همین آیه میگوید این حرف بعض المحققین در میآید که منظورش مرحوم بوعلی است. اومد مقدار عبارت نمط نهم اشارات رو ذکر میکند بدون اینکه اسم ببرد، میگوید این همون حرف بعض المحققین در می آید و عبارت اشارات ذهن می کند. خود فخر رازی می گوید که اول ما این آیه رو بر منهج متکلمین معنا کنیم، بعد بر منهج عرفا. منهج متکلمین همین بحثای عادی در آمده و منهج عرفا را، مشرب عرفا را که نقل می کند، از اشارات و تنبیهات بوعلی کمک می گیرد. می گوید این همان است که بعض المحققین گفتند. خب این رحمت و رضوان دیگه از این بعد را خود فخرازی اضافه کرده. این رحمت و رضوان میتواند همون راضیتن مرضیتن بخش پایانی سوره مبارکه فجر باشد که یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. در بخش پایانی سوره مبارکه فجر اگر کسی به مقام نفس مطمئن رسید، یک، و اگر راضی بود به قضای الهی، نه صابر بود، یعنی ذرا را همون طور پسندی که سرا را میپذیرد، بلا را همون طور استقبال کرد و خوش آمد گفت که نعمت را استقبال میکرد و خوش آمد میگفت، راضی بود نه صابر، راضی بود به قضای الهی و رضای او به نصابی رسید که ذات اقدس اله هم از او راضی شد و شده مرضی، اگر این سه شرط را دارا بود، اونگاه بقیه راه را به اجازه میدهند که برود. منو شهر تو راه یا ایتو النفس المطمئنه ارجعی، منو میشه که به مقصد نرسیده، اگر مقصد رسیده بود که دیگه جار و رجوع نبود. ارجعی در حالی که این دو صفت را هم داری، راضیتن به قضاء الله، مرضیتن یعنی رضا خدا از تو راضی است، در حالی که مطمئن هستی، راضی هستی، مرضی هستی، ارجعی، بقیه راه را بیا. این بقیه راه را دیگه با جذبه می رود، یعنی فرمود بیا برگرد، می برند در حقیقت تا به جایی که فتح کنی فی عبادی و فتح کنی جنتی. ایشون میگن به این که این رحمت همون مقام راضیتر هست، این رضوان ها مقام مرضیه هست، این میتواند البته اون باشد، بشارت میده ذات اقدس اله که تو به این مقام ها رسیدی، هم به مقام رضای به قضای الهی بار یافتی، هم به جای رسیدی که خدا از تو راضی است. اونگاه از این تعبیر معلوم میشود که این تبشیر برابر قوس نزول است، نه قوس صعود، یعنی از بالا به پایین آمده نه از پایین به بالا. اول اون رحمت و رضوان را بشارت داد، بعد به جنات و جنات لهم فیها نعیم که مرحله نازله هم جنات تجریم تحت الانهار است که لذت حسی است. پس بنابراین این بشارت از بالا به پایین می آید. در تحلیل معنای بشارت مستحضرید که یه چیزی که مسبوق به سابقه نباشد بشارت است، ولو در حد انتظار. یه وقت آدم انتظارم ندارد، نعمت غیر مترقبه است، این میشه بشارت. یه وقت است که نه، نعمت مترقب هست، انتظارش دارد، ولی از وقتش بی خبر است، بازم بشارت است. اگر مسافری از راه میرسد و انسان نگران است که سالم میرسد یا نه، اون گزارشگر بگوید به این که این رسید، این در حقیقت دو تا نعمت است، یکی سلامتی و مسابقه خبر میدهد، یکی از قدوم او. این هر دو مترقب بودند و منتظر بودند و هیچ کدوم معلوم نبودند و این شخص بشارت میده. یه وقت است نه، اصلا یه چیز نعمت غیر مترقبه است، هیچ پیشبینی نمیشده، اونم میشه بشارت. از این که ذات اقدس اله بشارت میدهد، یعنی اون چرا که شما ترقب داشتید که اعمالتون مقبول باشد قبول شده. چون اگه کسی عمل بکند و قبول نشود، چون نمیداند که آیا اعمال مقبول است یا نه، اونقدر دسائس نفسانی زیاد و پیچیده است که تشخیص عمل مقبول از غیر مقبول کار آسانی نیست. بشارت میدهد که اعمالتون مقبول، این بشارت اول. ولی اینجا سخن از تبشیر قبول عمل نیست، سخن از چیزی است که از او به عنوان بشارت یاد شده. خب اگر کسی در امتحان شرکت کرد و قبول شد، معنای قبولی در کنکور اینه که حق ورود در دانشگاه را دارد. اگر کسی بگوید تو قبول شدی، میشه بشارت. اما بگوین که تو دیگه حالا به دانشگاه راه پیدا میکنی، دیگه بشارت نیست. یه چیزی که خودش میدونه، میدونه وقتی قبول شد به دانشگاه راه شد. اگر تعبیر به بشارت شد، معلوم شد چیز دیگه است. حالا اگر دستوری از طرف مسئولین رسیده است به کسی که مثلا از اول تا سوم نمره آوردن، به اونها این مقدار جایزه بدی، این مقدار بتوانن در المپیاد مثلا شرکت کنن، این یه چیزیست که این شخص نشنیده بود و توقع نداشت، میشه بشارت. وگرنه گزارشی از چیزی که انسان خودش سابقه شد دارد، دیگه بشارت نیست. تعبیر بشارت نشانه آن است که هم اعمالشون مقبول است، هم یه چیزایی که فوق شنیده های این هاست به اینا عطا میکنن. وقت این رحمت از اون صنف میشود، این رضوان از اون صنف میشود، اون جنات دیگه بشارت نیست، ولی مجموعه این ها چون زیر مجموعه این ها قرار گرفته میشه بشارت. نعیم مقیم در نوبت دیروز اشاره شد به این که نعیم بالاتر از نعمت است چون مبالغه اوست. مقیم ناظر به کمیت است و نعیم راجع به کیفیت. اگه میفهمو نعمتون، این هیچ کدام از این دو خصیصه رو نداشت، نه اون کیفیت را میفهمون نه اون دوام را که ناظر به کمیت است و امتداد. اما وقتی فهمون نعیم و مقیمون، این نعیم چون بالاتر از نعمت است کیفیت را میفهماند، اون مقیم دوام و کمیت را میفهماند. در باره خلود دو نظر هست. اگر خود خلود به معنای جاودانگی باشد، اون کلمه ابدا میشه تأکید. و اگر خلود به معنای مکس طویل باشد، اهم از ابد یا غیر ابد، این کلمه ابداً بشود قید احترازی. پس امر تأسیس است، نه مسئله تأکید، جریان تأکید. مطلب دیگر این است که چون تبشیر را در این کلمه ذات اقدس اله به خودش اسناد داد، بشارت یا بندگان سه گروه هم، عده‌ای فقط به اون بشارت بسنده می کنن، عده‌ای از مجموع مبشر و مورد بشارت لذت می برن، عده‌ای فقط از مبشر لذت می برن. حالا اینا هم که به حضور ائمه علیهم السلام مشرف می شدن، در فرصت‌های مناسب خدمت ائمه مشرف می شدن، گاهی ظرف میوهی مثلا خرمای اونجا بود و ائمه علیهم السلام تعارف می کردن، اونایی که می رفتن در حضور امام صادق سلام الله علیه مثلا و از رتبی که اونجا بود لذت می بردن، اینا سه گروه بودن. یه عده بالاخره نظیر ساربون‌های عادی و افراد عادی، اینا فقط منتظر این بودن که خرمای خوبی نصیب بشون بشه می‌خوردن. حالا دیگه خود امام به دست خودش خرما به اونها داد یا نه، بر اونها بی‌تفاوت است. گروه دوم کسانی بودن که لذتشون از این بود که هم خرما خوردن، هم خرما را از دست امام زمانشون گرفتن. عده که جزء اوحدی از اصحاب حضرت بودن، تمام لذتشون این بود که از دست امام زمانشون چیزی رو گرفتن. خب اینهایی که از دست امام زمانشون گرفتن لذت برن، لذتشون نه تنها معادل لذت گروه دوم است بلکه بیش از اون است. گروه اول که لذتشون محدود به همون لذت میوه است، بعد از خرما لذت برن. گروه دوم هم لذت دیدار دارن هم لذت رتب. و اینها که فقط لذت دیدار دارن، این لذت دیدار به قدری لذیذ و گواراست که نه تنها معادل هر دوست بلکه بیش از لذت کسیست که هر دو لذتی بره. چون استغراق در زیارت امام زمان همه این لذات جبران. حالا چه رسد به این که کسی مستغرق در لقاء الله باشه؟ این از اون راهم بیش از رحمت لذت میبره. این یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان، این هم سه گروه هم. بعضی ها از رحمت و رضوان لذت میبرن، بعضی از راه و رحمت لذت میبرن، بعضی فقط از لقاء راهم لذت میبرن. و این لذت به قدری اکید و شدید است که نه تنها معادل قسم دوم است بلکه بیش از قسم دوم خواهد بود. ان الله عنده اجر. الحمدلله رب العالمین.